أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امشب شب شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام است. فردا روز 25 ماه شریف رجب، بنابر مشهور روز شهادت اون بزرگوار است. شهادت دلخراش، دلسوز، جنکاه اون بزرگوار را به پیشگاه مبارک فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستیم ان شاء الله تسلیت ما به دختر بزرگوارشون کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها برسد و تسلیت ما را ان شاء الله بپذیرد. وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام در یک زمانی بودند که در اختناق عجیب و غریبی بود، سختگیری خلفا بن العباس مقارن بود امامت ایشون با 4 نفر از خلفای بن العباس و در منتهای سختگیری، به جوری بود که امام صادق علیه السلام وقتی موقع شهادتشون وصیت کردن که 3 نفر وصی ایشون باشن، یکی امام موسی کاظم فرزندشون، یکی فرزند دیگرشون عبدالله و یکی هم منصور دوانقی خلیفه وقت، این 3 نفر رو به عنوان وصی خودشون امام صادق علیه السلام تعیین کردن. خبر شهادت امام به منصور رسید، دستور داد به یا نامه نوشت به والی مدینه که وصی اون حضرت تحقیق کنید، هر که هست او رو بکشید، سرشو بر من بفرست. اینا تحقیق کردن، جواب دادن یکیشون خودت هست، تو هم یکی از وصی 3 تا وصیت منتابه شیعیان و دوستانشون فرموده بودن که تقیه است و مراد همون امام موسی کاظم، منتها اون دوتا رو اضافه کردن برای همین تقیه، که اگر تنها خود امام بود، امام موسی دستور داده بود وصی رو بکشید. بالاخره در یه همچه زمان خفقانی امام موسی کاظم علیه السلام خلافتشون شروع شد و در عین حال با این خفقان، با این اختناقی که بود، با این محدودیت هایی که برای ملاقات با حضرت، ارتباط با حضرت ایجاد کرده بودن، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فهرست می‌نویسد 272 نفر شاگرد امام که از اون حضرت روایت نقل میکنن تربیت کرد. 272 نفر، اونم چه کسانی؟ در بینشون مثل ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، یکی از کسانی است که از یاران حضرت و از راویان از امام صادق هست، از امام موسی بن جعفر هم. و غیر از این که اینها رو از نظر علمی امام تربیت میکرد و به مراحل بالایی از علم میرسیدند، از نظر تقوا، از نظر بندگی خدا، از نظر اخلاق و رفتار اسلامی ممتاز بودن. این همین ابن ابی عمیر رو خواستن از طرف دستگاه خلیفه و به او اطلاع داده بودن که ابن ابی عمیر یاران و اصحاب امام رو، شیعیان رو میشناسه که در عراق کیا هستن جزء دوستان و شیعیان امام موسی کاظم. او رو خواستندش، گفتن بگو اسامیشون رو بنویسیم. هیچ افشا نکرد، یک نفر رو نگفت. دستور داد ابن ابی عمیر رو لخت کردن، آویزان کردن به سقف و شلاق زدن. 160 شلاق به بدن برهنه او زدن. خودش بعدن گفت که در این اواخری که شلاق می زدن دیگه تحملم تمام شده بود، نمیتونستم تحمل سختی و شدت درد رو بکنم. آمدم که آماده بشم بگم نزنید تا اسامی رو فاش کنم. گفت یه وقت صدای یونس ابن عبدالرحمن، اونم یکی از یاران امام، از راویان حدیث، فوت شده بود. گفت صدای او رو شنیدم. به من گفت اتق الله، از خدا بترس، مبادا باعث اذیت شیعیان بشی، اسامیشون رو فاش کنی اونا رو میکشن. بیاد بیار موقف قیامت رو با میزان عدل الهی، یادت باشد اگر افشا کردی اونجا ازت سوال میکنن. گفت این صدا رو که شنیدم یه قوت قلبی در من پیدا شد، تحملم برای اون شلاق زیادتر شد و نگفت، هیچ افشا نکرد. خب نتونستن ازش چیزی در بیارن، انداختنش زندان. 4 سال ابن ابی عمیر تو زندان. خواهرش کتابا و احادیث که نوشته بود، نوشته جاتی که داشت از امام صادق، از امام موسی کاظم اینا رو یادداشت کرده بود. خواهرش توی اتاق اینا رو در یه جای مخفی کرد. بعد سقف اتاق سوراخ شده بود، بارندگی آب اومد همه رو از بین برد. یا بعضی گفتن در وسط حیات خانشون باغچه بود، اونجا دفن کرد این نوشتار از ترسش که بریزن مأمورین تو خانه ببینن. اون نام از بین زیر دفن کرد تو زیر خاک، از بین رفت. بعد که اومده بود بیرون و دیگه اون نوشته ها رو نداشت، احادیث از حفظش بود ولی نمیدونست کی بهش نقل کرده، سند رو نمیدونست. احادیث رو نقل میکرد بدون سند، لذا معروف هست میگن مراسیل ابن ابی عمیر حکم مسانید رو دارد، چون میدونستن این دیده شنیده در و از حفظ داره، اما چون سند یادش نیست مطمئن بودن که از امام داره نقل میکنه، سند رو قبول میکردن با این که مرسل. بعد که از زندان آمد بیرون، بینید یه همچه افرادی تربیت میشدن، اون مقاومتش در مقابل سختی ها، تحمل 4 سال زندان، اومد بیرون از یه نفر طلبی داشت، 10,000 درهم از یه نفر طلبکار بود. اون شخص رفت خانش رو فروخت، 10,000 درهم پول نقد تو یک کیسه آورد جلو ابن ابی عمیر، گفت این پول طلب شما را آماده کردم. ابن ابو عمر تعجب کرد، گفت یک جا 10,000 درهم پول نقد از کجا آوردی؟ ارسی بهت رسیده؟ کسی هدیه کرده بهت؟ گفت نه، حقیقت رو گفت. گفت دیدم شما از زندان اومدی، الان محتاج پول هستید، خانم و فروختم پول بدهی شما رو اومد. قسم خورد به ذات خدای متعال، به یک درهم این الان احتیاج دارم، ولی من تصرف نمی کنم، بردار ببر. چرا؟ از امام صادق به من نقل شده که امام فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، برای خاطر دین و بدهی نمیشد کسی از خونش بیرون کرد. لا یخرج الرجل من بیته بالدین من مسقط رأسه بالدین. چون خانه تو فروختی پول تهیه کردی، من با اینکه به یک درهمش احتیاج دارم قبول نمی کنم، چون مخالف با قول امام صادق است. ببینید این تعبدشون، تعهدشون به کلمات و فرمایشات امام به این حد و به این صورت. یکی از اونها صفوان ابن یحیی است که از شاگردان امام صادق بود، بعدم از شاگردان امام موسی کاظم، و یکی از علماء عصر خودش بود صفوان. در حالاتش می نویسند که اعلم علماء و از حد همه اونها و اوثق از همشون موثق‌تر در اون عصر صفوان بن یحیی است. عرض کنم که در حالات صفوان ابن یحیی اینجور نقل میکنن که بله، شیخ طوسی در فهرست میگد من اوثق اهل زمانه، موثق ترین فرد در اون زمان صفوان ابن یحیی است. در هر شبانه روز 153 رکعت نماز میخوند، در سال سه ماه روزه میگیره، سه مرتبه زکات میداد. میگفت ما سه نفر بودیم، سه تا از دوست، ببینید از این دوستا حالا پیدا میکنیم. خودش با عرض کنم که عبدالله ابن جندب، اونم یکی از راویان حدیث، و یکی هم علی ابن نعمان. این سه نفر رفتن با هم مکه، هم سفر بود. تو مسجد الحرام با هم یه عهد و پیمان بستن که هر کدام زودتر از دنیا رفت، تا مادامی که اون دیگر تو دنیا هست نمازای اونو شبانه روز بخوند، در سال روزه‌ای هم که میگیرد برای اونم بگیره، زکاتی که بهش تعلق میگیره برای اونم بگیره. هر کدوم زودتر مردن، اونی که میمونه این کار رو برای اونا انجام بده. تصادفاً عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان، اون دوتا فوت شدن، صفوان ابن یحیی باقی مونده بود. در هر شبانه روز خودش 51 رکعت نماز برای خودش میخون، فریضه و نافله، برای هر کدام اونا 51 رکعت، 3 تا 51 رکعت نماز در هر شبانه روز. در سال خودش ماه رمضان روزه میگرفت یک ماه، یک ماه هم برای اونا روزه میگرفت، در سال 3 ماه روزه میگرفت. مزرعه ای داشت، زکات بهش تعلق میگرفت، 3 تا زکات میداد. به اندازه ای که برای خودش زکات میداد، 2 تا زکات هم همون مقدار برای اون 2 نفر. چندین سال بعد از اونها زنده بود، روالش این بود که برای اونها با هم عهد کرده بودن. اینجا چه افرادی واقع، صفوان ابن یحیی، یکشون عبدالله ابن جندب. علی ابن ابراهیم قمی میگه که از پدرش نقل میکند، ابراهیم ابن هاشم قمی، که از شیوخ صاحب اجازه قم بود، نقل میکند یه سفر مکه بودم، در موقف در عرفات عبدالله ابن جندب رو دیدم که در کوه عرفات در یه موقف وایساده و یه حال توجهی با خدا داشت، راز و نیاز میکرد، عشق از چشمانش جاری بود، دعا میکرد. میگفت هیچ کس رو در اون موقف به این حال توجه ندیدم. بعد میگه از موقف برگشتیم از عرفات به عبدالله ابن جندب، گفتم عبدالله مبارک باشد بر تو، حالی که در تو دیدم در موقف در احدی از اهل موقف ندیده، و در حال دعا بودی، توسل میکردی، دعا میکردی، چه حال خوشی داشتی. قسم خورد که این حالی که داشتم و دعا میکردم برای خودم یک دعا نکرد، تمام دعاهایم برای برادران دینی. گفت برای این که اینم حسن انتخاب من بود. گفت از امامش موسی بن جعفر شنیدم، ان ابا الحسن موسی بن جعفر اخبرني من دعا لأخیه به ظهر الغیب، کسی که پشت سر برادر دینی، اون که نیستش اینجا، پشت سر برادر دینی در حقش دعا کند. من دعا لأخیه به ظهر الغیب نودیه من العرش ها ولکه مئتو الف ضعف مثلو، از منادی از عرش خدا ندا میکند توجه کن، لکه مئت و الف ضعف، صد هزار برابر این دعا کردی در حق خود مستجاب باشد. وقت گفت عاقلانه نیست که من صد هزار دعای مستجاب را که ملک دعا کرده، صد هزار دعای ضمانت شده را رها کنم و یه دعا در حق خودم بکنم که نمیدونم مستجاب میشه یا نه. لذا از اولی که دعا کردم تا آخر در حق خودم یک دعا نکرد. این افراد بودن یارانی که موسی بن جعفر علیه السلام تربیت میکنه، تحویل جامعه میده، صفوان بن یحیی، عبدالله بن جندب و دیگران هستن. علی حال امام رضوان صلوات الله و سلامه علیه در اون زمان خفقان، در حالات شما نویسن که ینقل من سجن الى سجن، هر کدام از این خلفایی که میدن امام رو زندان میکردن، از این در تحت زندان فرماندهی مثلا که یک دو سال طول میکشید آزاد میشد، دوباره زندان میکردن، یکی دیگه ینقل من سجن الى سجن، تا آخرین زندان، زندان سندی ابن شاهک بود که هم مدتش طولانی و هم به سخت‌ترین عذاب امام تو زندان مبتلا بودن. قلها به پای مبارک، دست مبارکش با زنجیر، با یه همچه وضعی تاریک توی یه همچه زندانی، بالاخره در آخر هم با خرمای مسموم سندی ابن شاهک اون حضرت رو مسموم کرد. نقل میکنن که در این روزهای آخری که امام سم خورده بودن، بهشون مسموم کرده بود امام رو، دستور داد 80 نفر از معتمدین بغداد رو، کسانی که اعتباری داشتن در بین مردم، اینا را جمع کرد توی منزل خیلی وسیعی، عرض کنم که مفروش و عرض کنم که وسیع و وسائل همه امکانات فراهم، یه جایی هم برای موسی بن جعفر درست کرده، آقا رو آورده اونجا، این افراد رو دم جمع کرد که ببینید وضع موسی بن جعفر اینجوره، اسمش زندانه، اما ببینید توی همچه باقی، توی همچه منزلی، توی همچه وسائل امکاناتی در اختیارش ما قرار دادیم، بی خود بیرون شهرت میدن که امام زندان است و وضع در مضیقه هست و میخواست اینجور وانمود کند که امام در کمال راحتی تحت نظر او دارن زندگی میکنن. این جمع همشون، یکی از بزرگانشون میگه من تمام توجهم به این بود که اصلا ببینم امام رو، قیافه امام رو، وضع امام رو نگاه کنم. میگه در این حال بودیم که یه وقت امام روشنو کردن به این جمعیت، فرمودن که ای گروهی که اومدید اینجا، اما ما ذکر من التوسعه و ما اشبه ذلك، گفت جای وسیعی هست، مفروش هست، امکانات آماده است، هوای مناسب، چه اینا همین است که دارید میبینید شما. فهو علا ما ذکر، همونطور است که گفت غیر انی اخبرکم ایها النفر انی قد بله سقیت و سم، بدونید که این مرا زهر داده، سم به من خوروندن، عرض کنم که فی تسع تمرات، در 7 دانه خرما، و من بعد از فرد تا فردا بدن، رنگ بدنم تغییر میکنه، سبز میشه، و بعد قدن اموت، روز بعدش هم از دنیا میرم. اینا حضرت تو جمعی که او جمع کرده بود برای اینکه ببینن وضع امام خیلی در توسعه و راحتی و آسایش است، امام با همین شهامت و قدرت این مطلب رو برشون بیان کرد. میگه همون شخص میگه فنظر تو الاسندی، چشمم به سندی ابن شاه گفتاد، یرتعد میلرزید و یضطرب مثل سقف، مثل یک شاخه درخت که باد حرکتش میده، اینجور از ترس میلرزید و ناراحت شده بود. امام خبر شهادتشون رو دادند و روز 25 ماه رجب روز شهادت اون حضرت. بازم ما این شهادت عظیم، دلخراش، مصیبت بزرگ رو به دختر بزرگوارشون که در کنار افتخار کنار مرقدشون رو داریم، بهشون تسلیت عرض میکنیم و همچنین به فرزند بزرگوارشون امام هشتم، امام رضا، که در کشور ما هستن، تسلیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم راه این بزرگوان رو ادامه بدیم و انشاءالله اون توفیقی که یارانشون، اصحابشون داشتن، مثل ابن ابی امیر، صفان ابن یحیی، مثل عبدالله ابن جندب، یه همچه توفیقی خداوند به ما عنایت بفرماید. خب این به مناسبت اینکه فردا روز شهادت اون حضرت هست، خلاف ادب بود که متذکر شرح حال اون حضرت نباشه. بحث ما در استدلال برای شرط رجولیت در ولی فقیه، استدلال به آیاتی کردیم، 4 تا آیه خوندیم، بعضیش استدلال بهش قوی بود، خوب بود، بعضیش هم که اشاره کردیم استدلال بهش صحیح نیست. اما روایات، بیام در روایاتی که اش به اونها استدلال میشه برای اشتراط رجولیت. یکی روایت، قبلا خوندیم این روایت رو به مناسبت‌های دیگر، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه به سند معتبر، از صدیر ابن حکیم نقل میکنه عن ابی جعفر، صدیر نقل میکنه از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تصلح الامامه الا للرجل فيه ثلاث خصال. قبلا خوندیم روایت، فرمود صلاحیت ندارد امامت برای کسی مگر اینکه سه خصلت در او باشد: ورع یحجزه عن معاصی الله، باید دارای تقوا باشد. کسی که میخواد امام مسلمین، ولی مسلمین باشد، باید یه تقوایی داشته باشد. یحجزه عن معاصی الله. دوم حلمون، میخواد زمام امور ملت به دستش باشد، تدبیر امور میخواد بکند، با مشکلاتی مواجه میشه، باید دارای حلمی باشد که یملک بهی غضبه، هر جا ناراحت شد غضبشو فرو بنشاند. سوم و حسن الولایه علا من یلی، این ولایتی که بر امت دارد به خیلی به خوبی ادا کند، اون ولایت رو به خوبی پیاده کند. ولایت علا من یلی، ولایت بر اون کسانی که تحت ولایت او هستن به نیکویی اداره کند. حتی یکون لهم کل والد رحیم، برای اون کسانی که تحت ولایتش هستن مثل یک پدر مهربان در حق اونها ولایتش رو اعمال بکنن. مرحوم کلینی فرماد در یه روایت هم این ذیل اینجور اومده، اونجا بود حتی یکون لهم کل والد رحیم، در یه روایت فرماد حتی یکون لهم کل اب رحیم، فرق نمی کند کل والد رحیم یا کل اب رحیم. در کتاب کافی در همون اوائل جلد اول عرض کنم که کتاب الحجر نقل میکند، این قبلا خوندیم. خب چه جور استدلال میکنیم به این روایت؟ تقریب استدلال. ببینید فرماد لا تصلح الامامه، صالح نیست امامت، صلاحیت برای امامت ندارد مگر کسی که این سه صفت رو داشته باشه. مراد از امامت مسلم خلیفت و رسول الله ائمه معصومین نیست، اونا رو که نمیخواد صلاحیتشون رو معلوم بکنه. مراد از امامت همون ولایت، یعنی لا تصلح الولایه، ولی امر بودن، ولایت امر بودن به عهده کسی نمیشه مگر اینکه این سه صفت رو داشته باشه. پس مراد از امامت در اینجا امامت معصومین نیست، بلکه ولایت از طرف امام. قرینم و شاهدم تو خود روایت داره، در ذیلش صفت سوم فرمود حسن الولایه علی من یلی، کسی که میخواد امامت داشته باشد، امامت مسلمین رو به عهده بگیرد، باید حسن الولایه داشته باشد. پس معلوم شد مراد از همین امامت هم همون ولایته. فرمود دارای حسن ولایت، این ولایت بر امت اسلامی که به دوشش آمد به نحو احسن پیاده بکند. پس این حسن الولایه قرینه می شد که مراد از امامتی که در صدر هست امامت معصومین نیست، امامت اون کسی است که خلیفه جان ولی مسلمین امامت مسلمین رو به عهده می گیرد. پس قرینه با این قرینه میگه مراد لا تصلح الامامه، یعنی لا تصلح الولایه، کسی ولایت رو میخواد به عهده بگیرد باید این سه جهت درش باشه، صلاحیتش به این سه چیز است. خب عرض کنم که فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل، تعبیر لرجل کرد، امامت صلاحیت نیست، یعنی کسی صلاحیت بر امامت ندارد مگر مردی که، تعبیر رجل کرد، نمیتونیم بگیم اینجا القاء خصوصیت میکنیم. چه رجله. خب من المحتمل بگیم آه درسته فرمود الا لرجلن، اما معناش یعنی الا لانسانه. القاء خصوصیت کنیم، مثل همونجا که میگه من شک فی بین سلاس و اربع یبن علل اربع، کسی که رجلی که من، یعنی فرمود رجلون شک، درست اونجا فرمود رجلون شک، اما اگر یه زنی شک کرد بین سه و چهار میگیم حکمش این نیست. چه جور اونجا القاء خصوصیت میکنیم؟ اینجا بگیم درست فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل، یعنی الا لانسانه. همونجور که در اونجا میگیم رجلون شک کرد بنا رو بر چهار بگذارند، میگیم اختصاص ندارد به رجل، یعنی هر که شک کرد ولو زن باشد. همینجور که اونجا القا خصوصیت میکنیم اینجا هم القا خصوصیت بکنیم، بگیم فرمود لا تصلح الامامه الا لرجلن، یعنی لانسانه. کسی که میخواد مرد باشد میخواد زن، نمیتونیم اینجا این حرفو بزنیم. چرا؟ برای اینکه القا خصوصیت دست عرفه، باید عرف از یک عبارتی خصوصیت نفهمه. در اونجا بله، وقتی فرمود رجلون شکه، امام در مقام بیان حکم شکه که شک بین سه و چهار اگر کرد حکمش این است که بنا رو بر چهار بگذارد. اینجا مسلم هر کسی از عرف این عبارت رو دستش بدیم میگه امام در بیان حکمش شکه، حکم شک رو میخواد بیان کنه. حالا شاک چیه؟ هر کی میخواد حکم شک اینه که بین سه و چهار بنا رو بذار بر چهار. حالا میخواد اونی که شک کرده مرد باشد، میخواد زن. اونجا عرف القاء خصوصیت میکنه، اما در اینجا نمیشه القاء خصوصیت. امام در مقام بیان عرض کنم که صلاحیت اون کسی است که میخواد زمام امور رو به دست بگیر، در مقام بیان خصوصیات اوست.
خصوصیاتشو گفته دست مرحله
برای کی؟
بیان
درسته ایشتما. چرا؟ ببینید اگر برای مقام خصوصیت نبود نباید میفرمود انسان. این که
امام در مقام بیان جنسیت امام نیست،
ببینید
در مقام بیان اوصاف،
ببینید اشکال میشه کرد، اما ببینید بدید دست عرف، ما حرفمو اینه. آیا عرف
امام در مقام بیان جنسیت ولی امر،
امام فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل، دارد خصوصیت بیان میکنه
که این رجل خصوصیاتش این باشه.
خیلی خوب باشه.
رجلی
که این خصوصیات رو داشته باشد، همین رجل فرمود. بالاخره احتمال خصوصیت هم بدیم کافی است.
اگر احتمال بدیم کافی.
چرا؟ ببینید باید القا،
اگر با احتمال که نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم.
ببینید
برعکس اگر احتمال عدم خصوصیت بدیم کافی برای بطلان دلیل.
ببینید ما از اون میخوام اثبات بکنیم چیزی را. اثبات که میخوام بکنیم، میگیم امام در مقام بیان خصوصیت، در مقام بیان خصوصیت هر قیدی دلیل میشه بر اختیار بر خصوصیت. بله فرمود لرجل، ده فرمود لرجلن، این خصوصیت. بله فرمود الا لرجلن که دارای سه تا خصوصیت باشد، در مقام بیان خصوصیت نمیشه القا خصوصیت. عرف از این القا مثل اونجا نیست که بگیم رجلون شکه. اونجا بله در مقام بیان حکم شکه، شاک هر کی میخواد باشد، اما اینجا در مقام بیان اون کسی است که میخواد زمام امر به دست بگیرد. فرمود لا تصلح الا لرجل، خود این یه خصوصیت. بنابراین القاء خصوصیت در اینجا نمیتونیم بکنیم و از این استفاده میشد که شرط عرض کنم که ولی امر این است که رجلی باشد دارای این خصوصیات. پس رجل بودن هم یکی از اوصافی است که از این روایت استفاده میکنیم که یشترطو در ولی امر الرجولیه. این روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت هم ولو گفته شده که احتمال عرض کنم که القاء خصوصیت، ولی ما این رو رد میکنیم. القاء خصوصیت مال جایی است که عرف احتمال خصوصیت نده، اما همین که ما احتمال خصوصیت هم میدیم کافی است برای اینکه بهش استدلال بکنیم. این یک روایت. روایت دیگر روایتی است مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه به اسنادهی عن جابر بن یزید الجعفی. روایت هم خیلی مفصله، منتها مورد شاهد ما یه تیکه چند سطر از این روایت. قال جابر بن یزید جعفی قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی بن الباقر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامه. حالا آقایونم تو ذهنشون اشکال میاد که اینا چیه. لیس علی عرض کنم که نساء اذان ولا اقامه ولا جمعه ولا جماعه ولا عیادت المریض از زن نخواستند ولا اتباع الجنائز تشییع جنازه ولا تلبیه وقتی میخوان محرم شدن لبیک میگن از زن صدای بلند تلبیه بگه نخواستن ولا الهروله بین الصفا والمروه اون قسمتی که هروله میکنن بین صفا و مروه از زن خواسته نشده ولا استلام الحجر الاسود استلام حجر الاسود از زن خواسته نشده ولا دخول الکعبه ولا الحلق وقتی میخوان از احرام بیان بیرون سر میتراشن از زن نخواستن انما یقصرن من شعورهن از زنهاشون از شعور موهاشون یه مقدار کوچک کوتاه میکنن کوچک میکنن تقصیر فقط تقصیر خواستن نه حلق ولا الحلق انما یقصرن من شعورهن. خب اینا شاهد حرف ما نیست. ولا تولی المرأه القضاء تولی مرأه ولایت کردن مرأه بر قضاء که قاضی بشه از زن خواسته نشده ولا ای شاهد حرف ماست ولا در وسائل اینجور دارد ولا تلل اماره یا ولا تولل اماره یکی هم تولی اماره یعنی حق این که متولی امارت و فرمان روایی باشد نداره ولا تستشار مورد مشورت هم قرار نمیگیرد. این حدیث حالا خیلی طولانی دو صفحه سه صفحه از حدیث و مختصات زنها را میشمارد. اگر شما در خصال مرحوم صدوق مراجعه کنید صفحه 585 حدیث 12 در وسائلم در ابواب مقدمات نکاح عرض کنم که جلد 20 وسائل چاپ‌های جدید جلد 20 ابواب مقدمات نکاح عرض کنم که باب 123 روایت اول روایت 1 از باب 123 از ابواب مقدمات نکاح کتاب وسائل و شیعه این روایت در اونجا هست. عرض کنم که از نظر سند البته خب یه مقدار درش اشکال هست، یکی دو تا مجهول در سند روایت هست، اما الان ما بحث سندی نداریم چون روایات کثیره و روایات متعدد و کثیر وقتی یک مضمون رو میرسونن از مضمون جمیع روایات یه اعتمادی حاصل میشد و اعتبار که این مثلا تواتر عرض کنم که اینجوری پیدا میکند. علی حال روایت اینجور دارد که یکی از چیزهایی که به عهده زن نیست ولا تولی المرأه القضاء ولا یلی تلی یا لا تولی الاماره. یک احتمال که ایراد هست گفته شده است که خب این تولی مصدره، عطف است به بقیه اون مصادری که تو عبارت بود که فرمود بر این که استلام الحجر، دخول الکعبه، اینا عطف به همه، نخواستن از زن استلام حجر را ولا دخول الکعبه ولا الحلق، یکم ولا تولی المرأه القضاء، اینم تولی مصدره عطف به اونهاست، اونا نفی صلاحیت هیچ کدوم نمی کنه. این که دخول کعبه نه این که صالح نیست، یعنی تکلیف نداره، موظف تکلیف وجوبی یا استحباب مؤکد برای زن برای دخول در کعبه نیست، برای مرد گفتن مستحب مؤکد هم هست، اینا حکم تکلیفی است. خب یکی از اونایی هم که نفی شده یعنی وظیفه ندارد، تک مکلف نشده، عرض کنم که تولی مرأه یعنی واجب براش نیست، مستحب مؤکد نیست که قاضی بشد، خب این نفی صلاحیت که نمی کنه. میگه همجور که در اونا نفی صلاحیت نیست، مراد نفی تکلیف وجوبی یا استحباب مؤکد که در بعضی جا هست برای زن اون تکلیف نیست. خب یکی هم تولی مرأه قضا رو، یعنی اون تکلیف رو نداره، ولی این درست نیست. شاهدش این است که برای تولی فاعل آورده، لا تولی المرأه القضا، اگر این مصدر بود و عطف بر اونها می‌فرماد برای زنها اینها نیست. ببینید عبارت اینه که لیس علی النساء اذان ولا دخول کعبه ولا الحلق، اینجا هم باید بگه چی؟ ولا تولی الاماره. چرا فرمود تولی المرأه؟ چون لیس للنساء، اون اگه عطف بر اون مصادر بود، عطف بر اون مصادر معنیش بود که لیس للنساء الدخول در کعبه، لیس للنساء حلق، سرتراشیدن دیگه، نفرمود حلق المرأه. اینجا که فاعل آورد معلوم شد این تولی مصدر نیست، فعله، یعنی لا تولی المرأه، نباید مرأه متولی قضاء بشد، این نهیه، فعل است نه مصدر، و به عنوان فعل منفی نفی، یعنی نفی وضعی، یعنی این حکم وضعی در حق او برداشته شد، نباید عرض کنم که متولی قضاء بشه. برای امارت هم تولی بعضی عبارات اومده، مرحوم وسائل تلی نقل میکنه، ولا تل المرأه، فعل آورده، پس معلوم شد اگر جاش تولی هم بذاریم مصدر نیست بلکه فعل، تولا فعل ماضی است. بنابراین اینجا میگیم یکی از دلائل ما این عبارته که امام فرمود نباید متولی قضا بشد، نباید متولی امارت بشه، فعلیست منفی در حق زن. وقت در بقیه عبارات هم نگاه کنیم مشابه این بازم هست، درست بعضی ها نفی فرض واجب رو برمی داره یا استحباب مؤکد رو نفی میکنه برای زن، اینجا مراد اون نیست، مراد نفی فعل است، یعنی این تکلیف عرض کنم که وضعی برای او قرار داده نشده، یعنی جایز نیست برای او تولی امر امامت. اینم یک روایت.
تولی
خب نه مزارع اینم تولد ولا ولاست ولا یولی تولی لا تولی اینجور میخونیم تولی نیست تولی نمیخونیم که مصدر باشه لا این تلا چیز بله تلا یلی بله بله دیگه فعل ماضی است فعل مضارع. خب اینم پس یک روایت حالا دو روایت خوندیم تو بقیه روایات و صلی الله علی سیدنا محمد.